روزها شاهد افزایش دما هستیم، ولی چقدر خوبه که با مدیریت مصرف برق و آب به پایداری شبکه توزیع کمک کنیم و همه با هم بتونیم این روزهای گرم رو پشت سر بذاریم. شما صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. اما بریم به سراغ ویژه برنامه‌ای که همکارانم آماده کردن با عنوان شهید مقاومت.
اقول بان الشهيد القائد سليماني الذي امضى حياته من اجل دعم المقاومه واسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس،
شهيد مقاومة.
به نام یگانه هستی و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه شهید مقاومت. من رضا فرخی با ویژه برنامه دیگر از ویژه برنامه های شهید مقاومت در خدمت شما هستم. ویژه برنامه که اختصاص داره به بررسی ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه که در روز دهم مرداد، در بامداد دهم مرداد این اتفاق رخ داد. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشک‌های فولادین کند. تجاوز به هیچ ملتی به هیچ کشوری نیستیم، اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را بلکه هر گونه تهدید را با استواری با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد.
بله، شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. یک سوال پیامکی هم در برنامه امروز داریم، از شما میپرسیم که به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900 از طریق ارسال گزینه مورد نظر در بحث ما مشارکت بفرمایید. همچنین اگر نقطه نظری دارید میتونید با 225902224886 تماس بگیرید و ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. اما کلیدواژه انتقام یکی از کلیدواژه‌هایی بوده که در چند روز اخیر از سوی مقامات کشورمون و همچنین به هر حال مقامات مختلف جبهه مقاومت بسیار استفاده شده. کلیدواژه‌ای که همه منتظر آنند که ببینند که این انتقام چگونه رو خواهد داد، هرچند که بر این گزاره تأکید شده که این انتقام عجولانه و یا به دور از محاسبات استراتژیک نیست.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لفت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ تری یا حسین امروز یا مهدیه. کارو کنیم تمام بگیم فرمانده، بایدم بین مام بگیم فرمانده، اول هر سلام بگیم یادم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه یه امام زمان ایران باشه، پشت امام جهان مشت بی حریفین، به اسم صاحب زمان تو قدس شریفین، نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی حقه تو مهدی زهرا میشه بهار. یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار.
زمزمه یه آخر و زمانی یا مهدیه، کار زمانی صلح جهانی یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام.
خیبر یا صهیون حریف منم، حیدر حیدر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، حیدر حیدر یا صهیون حریف منم.
بله، شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو عرض میکنم و بعدم میریم به سراغ گفتگو با مهمانهای برنامه. از شما پرسیدیم به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در قبال فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900 عدد مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید، گزینه مورد نظر خودتون رو، و اگر هم نقطه نظری دارید با ما تماس بگیرید، ما صدای شما رو پخش می‌کنیم. 2250920486 هم خط تماس برنامه ماست. بریم به سراغ گفتگو با مهمان‌های برنامه. بله، در ویژه برنامه امروز شهید مقاومت دو مهمان عزیز داریم. آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام و عرض ادب.
آقای فرخی عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران. در خدمت
سپاسگزارم از همراهیتون. و در سوی دیگر بحث ما آقای دکتر محمد بهمن‌آبادی، کارشناس مسائل بین‌الملل حضور دارند. سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه. انشالله که برنامه خوبی
باشه. انشالله، سپاسگزارم از همراهی هر دو بزرگوار. آقای ودایه، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به صحنه امروز و حالا میتوان گفت به در واقع چند روز گذشته، میبینیم یک سلسله اتفاقاتی افتاد و در واقع رژیم صهیونیستی یک سلسله ترور انجام داد که میشود گفت نقطه اوج این ترورها ترور شهید اسماعیل هنیه بود در تهران. اگر بخوایم روی این مسئله خیلی حالا به هر حال کوتاه بحث کنیم، انگیزه این مسئله چه بود؟ پشت پرده هاش چه بود؟ نتانیاهو به دنبال چیست؟ رژیم صهیونیستی به دنبال چیست از این سلسله ترورها؟
آن چیزی که داریم ما مشاهده میکنیم، میتونیم بگیم نقطه شروع این سناریو پلنینگ، نطق نفرت انگیز بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا بود. خب همزمان با این اتفاق ما شاهد بودیم که یک حمله مشکوکی در مجلس شمس انجام شد، بلندی‌های جولان اشغالی. خب نتانیاهو به بهانه این حمله مدعی شد که از سمت حزب الله بود. البته حزب الله قویاً تکذیب کرد این موضوع، کما اینکه ما تو خبرها هم دیدیم مردم اون منطقه مانع حضور آقای اسمورتش شدن، مانع حضور بنیامین نتانیاهو شدن، کما اینکه دیروز بعد از ظهر هم یک تظاهراتی رو در مخالفت با جنگ احتمالی به نوعی برگزار کردن. ولی چیزی که وجود داره اون توی اون عملیات روانی که انجام داد، چون حالا راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد، آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم یک حمله یا یک اقدام علیه پوسته سخت مقاومت بوده، اما در کنارش دارن یک عملیات روانی یا یک پیوست رسانه‌ای علیه پوسته نرم مقاومت دارن انجام میدن. خب برگردیم به موضوع. آن چیزی که آقای بنیامین نتانیاهو داره دنبال میکنه، آن چیزی که اصلا مشخصا بعد از ماجرای حمله مشکوک هم مطرح بود، این بودش که بنیامین نتانیاهو به دنبال گسترش میدان جنگ در خاورمیانه هستش. اگر بخوایم این موضوع رو خیلی کوتاه از منظر سازرنگاری بخوایم نگاه کنیم به عنوان مؤلفه‌های بازیگر، رژیم صهیونیستی از درون دچار مشکلات خیلی مضاعفی هستش. بحث فروپاشی اجتماعی وجود داره، حریدی‌ها در یک طرف هستن، لیبرال‌ها در یک طرف ایستادن، سفارایی کردن، کما اینکه ما قبل از حتی
کنگره رو اشاره کردید، اون حالا تشویق‌های پیاپی ایستاده به نظرتون چراغ سبز بود به این اتفاقات؟
مشخصا حالا چیزی که ما داریم در گفتار ایالات متحده رو مشاهده میکنیم، این هستش که مدعی هستن، من تاکید میکنم مدعی هستن، مدعی هستن که ما در جریان این حمله نبودیم و خواهان خیشتنداری شدن، که حالا راجع به اون بحث خیشتنداریش هم صحبت خواهیم کرد. اما نکته ای که وجود داره، نوع حمایت هایی که ایالات متحده داره میکنه، حتی کمایی که دیشب هم جو بایدن در حضور خانم هریس،
خود خانم هریس هم گفت حقش بود،
با نتانیاهو صحبت کرده بود، به دنبال ایجاد چتر حمایتی هستن. این چتر حمایتی از دو وجه قابل بحث و بررسی هستش. یک وجه اولش که اون تعهدی هستش که ایالات متحده خودش رو ملزم میدونه به حمایت از سرزمین اشغالی. وجه دومش چیزی که هست اینه که در ماجرای 7 اکتبر یا طوفان الاقصا و ظرف 9 ماه گذشته و بعد از وعده صادق، رژیم صهیونیستی احساس ناامنی میکنه، احساس ضعف میکنه. مسئله‌ای که وجود داره موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت هست. امریکایی‌ها با این نوع حمایت‌ها و با این نوع تشویق‌ها دارن تلاش میکنن ضمن ایجاد چتر حمایتی به نوعی برای رژیم صهیونیستی سبد قدرتشون رو به نوعی پر بکنن.
سپاسگزارم. آقای دکتر بهمن‌هادی اشاره کردن به بحث حمایت‌های آمریکا و آنچه آمریکا داره حالا در واقع ایجاد می‌کنه برای رژیم صهیونیستی، به تعبیر آقای دکتر ودایه یک چتر حمایتی. آمریکا چقدر در پشت پرده این سلسله ترورهای این چند روز اخیر به ویژه ترور اسماعیل هنیه در تهران هست؟ آیا به طور مستقیم حضور داشته؟ آیا کاملا از مثلا بگیم چند روز قبل از این سلسله ترورها اطلاع داشته و خودش هم به هر صورت تو این زمینه کمکی کرده؟
خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا مقدمه ای رو میخوام عرض کنم که نیاز هستش با در نسبت با این موضوعات بررسی بشه. اون هم یک جنگ ترکیبیه، یعنی این موضوع رو ما داخل یک مقوله به نام جنگ ترکیبی باید ببینیم که مقوله ترور، مقوله در واقع حملاتی که به اقصی نقاط منطقه میشه توسط اسرائیل و حمایت‌های امریکا رو در مقوله جنگ ترکیبی ببینیم.
بله.
ببینید، بعد از ماجرای 7 اکتبر و در واقع عملیات طوفان الاقصا، ما شاهد یک در واقع سرعت در فروپاشی اجتماعی سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی بودیم و به فاصله چند ماه بعد از در واقع عملیات وعده صادق،
بله،
تقریبا فرماندهی سیاسی امنیتی نظامی امریکا، یعنی فرماندهی سنتکام که با حضور در واقع منطقه اسرائیل خواست یک نوع فرماندهی کنه و این ماجرا رو تقلیل بده، نتونست. بله. و با شکست تقریبا هم سیاسی هم امنیتی هم اطلاعاتی هم نظامی روبرو شد و در واقع در یک رویاروی مستقیم میشه گفتش که و یک پنجه در پنجه انداختنی که حالا تمام سامانه های راهبردی خودشون رو از منظرهای مختلف به کار گرفتن، شکست رو پذیرفتن. خب در این صحنه نبرد که از یک طرف ضعف‌های داخلی اجتماعی سیاسی اقتصادی و امنیتی، از یک طرف در واقع مواجهه چند باره شکست در نسبت با رویارویی مستقیم و غیر مستقیم، و از یک طرف هم در واقع عدم امنیت پایداری که در واقع نسبت می‌خواستن در منطقه ایجاد کنن از حیث سیاسی و روابط بین الملل با پیمان‌هایی که می‌بستن. خب همه اینها، این شکست در جنگ ترکیبی رو برای اینها پذیرفته شده.
بله.
تلقی شد. طبیعتاً وقتی که امریکا بعد از عملیات وعده صادق،
بله،
که به طور مستقیم در واقع راهبری می‌کرد، حمایت می‌کرد، پشتیبانی می‌کرد و در واقع در منطقه حضور پیدا کرده بود، نتونستن در واقع حمایت کنن از در واقع نتونستن در این رویاروی مستقیم ثمره‌ای داشته باشن، دست به یک سری اقداماتی که این اقدامات صرفاً به نظر میرسه جنبه روانیش پررنگ‌تر از جنبه نظامیش یا جنبه و جنگ سختش هستش. در واقع اینها بیشتر به نظر من در مقوله جنگ نرم و جنگ ترکیبی قرار داره این جنس اقدامات، اون هم به خاطر پوشش شکست‌های پی در پی، چه در منطقه چه در سطح بین الملل، چه این در واقع قدرت استکباری که تشکیل داده بودن و در عملیات وعده صادق شکست خورد، از این اقدامات در واقع محدود و یا ترورهای از این جنس طبیعتاً میخوان که یک در واقع باز نمایی دیگه‌ای رو ایجاد کنن، وگرنه توجیهی نداره، نه از حیث نظامی توجیه داره، نه از حیث امنیتی توجیه داره و نه از حیث در واقع سطح موازنه قدرت بین المللی حالا و پشتی و در واقع نیروهای پشتیبان اون. لذا میخوام عرض کنم که حالا در پاسخ به سوال حضرت عالی، این که قطعا در واقع یک حمایت همه جانبه، چه از حیث سیاسی چه از حیث امنیتی و حالا وابسته به فکت هایی که بعدن ممکنه مشخص بشه، چه از حیث های دیگه، قطعا تحت حمایت در واقع امریکا بوده و میبینید که به صورت صریح بیان میشه، چه در سیاست اعمالی چه در سیاست اعلانی.
بله.
و به اصطلاح عرض کردم این هم یک هدف بیشتر نده، اون هم یک جنگ ترکیبی و یک جنگ روانی برای پوشش شکست های پی در پی، ولی خب حالا در ادامه قابل توضیح هستش نکات دیگه.
بله، سپاسگزارم. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمت شما شنوندگان عزیز ویژه برنامه شهید مقاومت عرض میکنم. در بحث ما مشارکت بفرمایید. سوالمون این هستش: به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک: عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت های جبهه مقاومت. گزینه دو: ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه: هر دو مورد. شماره پیامک 3900، شماره تماسمون هم 2205292240886. میتونید تماس بگیرید، ما حتما نقطه نظر شما رو پخش خواهیم کرد. نکته جالب اینجاست که 49% تا این لحظه به گزینه دو، یعنی ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگتر، رأی دادن. با ما همراه باشید. در این چند وقت هم به هر صورت کشورهای مختلف در این چند روز واکنش‌های متفاوتی داشتن، از جمله که واکنش برخیشون هم تو شبکه متا از طریق در واقع مدیران این شبکه‌ها حذف کردن. بخش رو آماده داریم بشنویم درباره واکنش‌های بین‌المللی به این سلسله اتفاقات و ترورها.
صبح چهارشنبه 10 مرداد ماه در اطلاعیه‌ای خبر شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظانش که به منظور شرکت در مراسم تحلیف در تهران حضور داشتند، منتشر شد. اما در پی این خبر واکنش‌های گوناگونی از سوی کشورهای مختلف منتشر شد. کاخ سفید در اولین واکنش خود به شهادت اسماعیل هنیه اعلام کرد که از گزارش‌های مربوط به ترور وی مطلع است. وزیر دفاع آمریکا هم بدون اشاره به این اقدام تروریستی اعلام کرد: اگر رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا به دفاع از آن اقدام خواهد کرد. وی همچنین در اظهارات دیگری در واکنش به ترور اسماعیل هنیه گفت: از ترور هنیه مطلع شدم، اما اطلاعات بیشتری درباره آن ندارم. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم اعلام کرد کشورش در پی شهادت اسماعیل هنیه پرچم خود را نیمه افراشته و به مدت 3 روز عزای عمومی اعلام می کند. وزارت امور خارجه قطر هم ترور اسماعیل هنیه را شدیداً محکوم کرد. حقانی از مقام های ارشد حکومت سرپرستی افغانستان در این باره اعلام کرد شهادت رزمندگان بزرگی همچون وی خبر از آزادی می دهد. هنیه بدهی خود در برابر دین و آزادی را با زندان، تبعید، مبارزه سخت و شهادت بسیاری از اعضای خانواده ادا کرد. شبکه امریکایی CNN به نقل از تحلیلگر رژیم صهیونیستی گزارش کرد که با ترور هنیه روز بعدی برای خانواده های گروگان های اسرائیل خواهد بود. نخست وزیر سابق سوئد در توییتی در شبکه ایکس نوشت: آتش بس را فراموش کنید، اقدامات تلافی جویانه و تشدید تنش ها در منطقه در راه است. وی تاکید کرد که کمربند های خود را محکم ببندید و آماده باشید. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفت که این کشور به این حادثه توجه دارد و افزود شدیداً با این قتل مخالفیم و آن را محکوم می‌کنیم. عمیقاً نگران هستیم که این حادثه منجر به بی‌ثباتی بیشتر وضعیت در منطقه شود. وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ترور رئیس دفتر سیاسی حماس را نفرت انگیز خواند و محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه نیز ترور اسماعیل هنیه را یک جنایت سیاسی کاملا غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. و اما این واکنش ها همچنان ادامه دارد و گمانه ها فراوان است. و حالا در پی این جنایت رژیم صهیونیستی باید منتظر پاسخ سخت باشد. پاسخی از جنس خونخواهی. فاطمه ربانی، رادیو ایران.
درود به روان شهدا، شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای مدافع حرم و مقاومت. خدا رو شاکریم، در روایت داریم که خدا دشمنان شما رو از احمقه ها قرار داد و آفرید و دشمنان ما نتانیاهو و رژیم کودک کش صهیونیسم در نابودی خودشون عجله دارند و میخوان به زودی نابود بشن. شاید یک چنین ترورهایی رو انجام ندن عمر بیشتری خواهند داشت، اما با این رفتارها و این ترورها قطعاً زمینه نابودی خودشون رو سریعتر فراهم خواهند کرد و ان شاء الله تعالی به زودی زود فتح قدس و نابودی اسرائیل رو جشن خواهیم گرفت و اونجا یاد شهدای همچون حاج قاسم سلیمانی، اسماعیل هنیه، عماد مغنیه و شهید خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی خواهیم بود ان شاء الله.
نیروهای حزب الله خسته نباشید. آفرین. ای سران ایران، شما هم معطل نکنید. سرانشان رو نابود کنید به امید خدا. این گرد درنده اسرائیلی رو نابود کنید. نتانیاهو دجن. با تشکر، میهمی هستم از دوستان همدان. خدا نگهدار.
بله، ساعت 9:26 دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت از رادیو ایران هستید که در واقع اختصاص داره به بررسی ابعاد ترورهای اخیر، به ویژه ترور شهید اسماعیل هنیه که در بامداد 10 مرداد ماه اتفاق افتاد. یک بار دیگه سوال پیامکی خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900. اگر نقطه نظری هم دارید با ما تماس بگیرید با شماره 225-9-224-86 و ما حتما صدای شما رو پخش می‌کنیم. تشکر می‌کنیم از تمام کسانی که در بحث در واقع در پیامک ما سوال پیامی ما مشارکت کردم و یه تماس گرفتم. ما تا اینجا هم سعی کردیم تمام نقطه نظر رو پخش کنیم. تماس بگیرید، ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم. 225-9-224-86. برگردیم به گفتگو با مهمانهای عزیز حاضر در استودیو. آقای ودایع، خب که این بخشی رو که ما شنیدیم خیلی روی کلیدواژه انتقام، به هر صورت برخی از مقامات کشورمون و مسئولان جبهه مقاومت تاکید کرده بودند و همچنین شاهد بودیم. به هر حال بازتاب های همین اتفاق در بین مقام های بین‌المللی داشت. اول بیام روی این بازتاب ها. به هر صورت به نظر میرسه خیلی از کشور جهانی مسئله رو محکوم کردن. این شرایط چقدر میتواند اسرائیل رژیم صهیونیستی رو در واقع تحت فشار قرار بده برای اینکه کمی عقب نشینی کنه از رفتارهای چند روز اخیرش؟
خب چیزی که وجود داره مشخصا از نقطه شروع جنگ غزه ما شاهد شکل‌گیری نوع انسجام بین کشورهای اسلامی بودیم. کما اینکه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه شهیدمون آقای امیر عبداللهیان 3 جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. وضعیتی که وجود داشت این بودش که خب کشور اسلامی اگرچه تضاد دیدگاهی داشتن ولی در مسئله‌ای که در فلسطین وجود داشت به یک انسجام و یک وحدت مقابل رژیم صهیونیستی رسیدن. اما اگر شما بررسی کنید این تحولاتی که و موضع‌گیری هایی که ظرف 2 روز اخیر انجام شد، یعنی بعد از ماجرای ترور، میبینید که طیف گسترده‌ای از کشورها مقابل این اقدام به نوعی سفارایی کردن. حتی کشورهایی که ما بعضن از اعضای مثلا به اصطلاح سازش باش ازشون یاد میکنیم از این موضوع انتقاد کردن. چیزی که وجود داره در میان الفاظی که ایالات متحده داره صحبت میکنه همچنان بحث خیشتنداری و آتش بس رو داره مطرح میکنه. وزیر امور خارجه قطر دیروز بعد از یه موضوع گیری کرد زمانی که و گفته بود زمانی که یک طرف مذاکره کشته بشه چگونه میتونه یک مذاکره ای رو ادامه بده.
خب
نکته مهمی هستش، یعنی اون ترفند یا اون راهبردی که امریکایی ها داشتن دنبال میکردن به بنبست خورد.